بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيبنا وطبيبنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. کتاب خدا و روایاتی که از 14 معصوم رسیده مردم رو راهنمایی میکنن به این که خود رو تبدیل کنید به عنصری که خداوند متعال خریدار شما بشه. چون قیمت خرید در آیات قرآن مجید قیمت بی نهایت معلوم میشه که میشه ما تبدیل بشیم به یک ارزش بی نهایت، به یک مثمن بی نهایت، به یک جنس بی نهایت. کلمه گوهر هم در روایات آمده، البته عربیش جوهره که حتما این کلمه رو به صورت لغت جمع تو تابلوهای طلافروشی های مکه و مدینه و بعضی از کشورهای عربی ملاحظه کردید. در فرمایشات امام ششم اومده، در فرمایشات اولیاء خدا اومده به تناسب گوناگون. مثلا از وجود مبارک حضرت صادق نقل شده: العبادت و جوهرتون، بندگی خدا گوهریست که ذات این گوهر خداوندگاریه نه خدایی. العبودیت و جوهرتون کنهو ربوبیه، یعنی شما در عبادت میتونید به مقامی برسید که در طول خداوند به اذن خداوند اهل تصرف در اموری بشید که دیگران از این تصرف عاجزند. این برای شما میسر. یا باز در فرمایشات امام صادق وقتی که سدیر سیروفی فرمایشات امام رو میشنوه، به حضرت عرض میکنه کلام و کل جوهر، سخن شما یبن رسول الله این جواهره. امام میفرماید که نه، سخن ما رو تشبیه به نور بکن نه به جوهر. در روایات دیگه هم این کلمه اومده. حالا ما بحثی در این نداریم که این کلمه کجاها استعمال شده، برای چی استعمال شده. اونی که خیلی برای ما باید مهم باشه همین راهنمایی های کتاب خدا و روایاتی که شما با تیه چنین مسیری یا به کارگیری چنین واقعیاتی خود را تبدیل به گوهری، به جنسی، به عنصری کنید که خدا با قیمت بی نهایت منتظر خرید شماست. حتی در قرآن خدا خودشو به عنوان مشتری معرفی کرده، به عنوان خریدار. ان الله هشترا، خدا خریداره، ولی من المؤمنین انفسهم و اموالهم و ان لهم الجنه. این بیه به ان یعنی در برابره، یعنی مقابله، یعنی به قیمته، در برابر بهشت، در مقابل بهشت، به قیمت بهشت خریدار شماست. این قیمت هم میدونید عددی نیستش، زمانی هم نیستش، یه قیمت بی نهایت. معلوم میشه راهی رو به روی ما باز کردن که ما میتونیم تبدیل به ارزش بی نهایت بشیم. خب اونایی که خودشونو تبدیل کردند و تبدیل میکنن، واقعا خیر دنیا و آخرت براشون فراهم میشه. اونایی هم که تبدیل نمیکنن، خب نهایتا همه عمرشونو بعد هزینه شکم و شهوت و همین رفت و آمدهای مادی بکنن و بعدم تموم بشن و وارد عالم بعد بشن، که درباره گروهی از اینا قرآن مجید دیروز شنیدید میفرماید لا نقیم لهم وزنا. سه ترازویی که اینا رو بکشه و قیمت گذاری بکنه ما قرار نمیدیم، چون قیمتی ندارن که بکشیمشون. یه جنسی که قیمت داره ما میکشیم، علی اینا که قیمت ندارن چیشونو بکشیم؟ یعنی وزنی ندارن، ارزشی ندارن، ثقلی ندارن، بنابراین ما ترازوی نداریم براشون بذاریم که اینها رو ارزیابی بکنن و بکشن و قیمت براشون معلوم بکنن. یه مثقال تلاس که براش ترازو میذارن، ولی صد خروار لجن رو ایشگی براش ترازو نمیذارن. این یه دونه فیروزه است که براش ترازو میذارن، یه تپه خرموهره رو، ولو رنگش رنگ فیروزه است، براش ترازو نمیذارن. این یک کیلو طلای ساخته شده است که یه مغازه بسیار زیبایی رو و آرایش کرده ای رو براش قرار میدن و ویترین پر قیمت قرار میدن. ظرف بلوری ساخته شده براش قرار میدن، اما برای یه عنکبوت مرده، یه سوسک مرده، نمیان مغازه 400 میلیون تومانی و ویترین و ظرف بلورین قرار بدن به 30,000 سوسک مرده رو. یه کارمند محترم شهرداری مأموریت داره بیاد تازه در دهنش هم بگیره و در دماغش هم بگیره که آلوده نشه جمعش بکنه، حالا ببرن بسوزونن بیرزن پشت یه تپهی و نابود بکنن. در این دنیا ارزشها و بی ارزشها برای تمام مردم جایگاهشون معلومه، تا حالا این ارزشها بیاد بالا از فلز بره بالاتر بره طرف جانداران، از جانداران بیاد بالاتر بره طرف فرشتگان، از فرشتگان بره بالاتر طرف انسانها، از انسانها بره بالاتر طرف انبیاء خدا، از انبیاء بره بالاتر به طرف اولی الازمها، از اونا بره بالاتر تا قیمتی ترین گوهر عالم وجود مبارک رسول خدا به دست بیاد. حالا او رو اگر بخوان از نظر قیمت قیامتی ارزیابی بکنن، اون دیگه کار پروردگاره. پایین تر از پیغمبر هم کار پروردگاره. یه مؤمن قابل قبول هم ارزیابی ارزشش کار پروردگار، کاری هیچ گینی. این آیه رو در سوره نساء ببینید چی میگه، خیلی آیه جالبیه. من حالا محور آیه رو میگم کجاست. و من یخرج من بیتهی مهاجرن الالله و رسوله، کسی که به طرف خدا و پیغمبر حرکت کنه، به طرف خدا و پیغمبر. این کاری به زیارت نداره، با پاشه از ایران بره مدینه. خیلی ها میرن مدینه، در عالم معنا پذیرفته نمیشن، نمره ای هم بهشون نمیدن. امام صادق وقتی حاجی ها رو تقسیم میکنه از نظر ثواب و بهره، آخرین صف حاجیان رو میفرماید حاجیانی هستن که مزدشون از این سفر اینه که برگردن زنشون و بچه هاشون رو زنده ببینن. چیز دیگه از این سفر گیرشون نمیاد. حالا چون به طرف مکه اومدن و زائرن و مهمان خدان، پذیرایی خدا از اونا اینه که زن و بچه هاشون رو حفظ کنه. این حاجیه نیستش، اینا زیر ماشین نرن، زیر هوار نرن، تصادف نکنن، برق نگیرتشون، مثلا برگرده ایران زن و بچه رو فرودگاه ببینه کیف بکنه، خوشحال بشه. این موزش همینه، بیشتر از این. این آیه و من یخرج من بیتهی مهاجرن الالله و رسوله، یه نمونش اصحاب کهف، از همه چی گذشت کردن به جانب خدا حرکت کردن، به جانب خدا. در اصحاب کهف یعنی چی؟ یعنی پشت گردن به شرک، پشت گردن به طاغوت، پشت گردن به کفر، پشت گردن به مال حرام، پشت گردن به صندلی حرام دربار دقیانوس. تو امت خودمون روشن‌ترین مصداق در همین حادثه کربلا، من یخرج من بیته مهاجرن الالله و رسوله، قره ابن یزید. این مهاجر الالله و رسوله، یه چنین مهاجری در حال هجرت ثم یدرکه الموت، اگه بمیره فقد وقع اجره علی الله، پاداشش به عهده من میفته. فقد وقع اجره علی الله و کان الله غفورا رحیما، بر منه که تمام گناهان گذشته این مهاجر و مثل هور مثل اصحاب کف ببخشم و بر منه که اینا رو غرق رحمت خودم کنم. خب این یه مؤمن معمولی، بعضیاشون هم که مؤمن نبودن در حال هجرت مؤمن شدن، مثل اصحاب کف مثل حر ابن یزید ریاحی. اگر آدم راهنمایی های خداوند و پیغمبر و ائمه رو در تبدیل خودش به گوهر قابل خرید خدا به کار بگیره، ارزش بی نهایت پیدا میکنه. خدام هیچ وقت خلاف وعده نخواهد کرد که کسی زحمت بکشه تبدیل به گوهر بشه بعد پروردگار بگه که نمیخرمت. همچین چیزی پیش نمیاد. یا خزانه خدا کم نمیاره که مثلا یکی زحمت بکشه بعد خدا بگه قبل از تو خیلی ها تبدیل به گوهر شدن، ما هم قیمت رو دادیم و دیگه تموم شده نداریم قیمت بدیم. اینجور نیست. خب حالا راهنمایی هایی که کردن، چهار راهنماییه به ترتیبی که خود این بزرگواران بیان کردن من براتون بیان میکنم. ترتیبا در آیات و روایات بی علت و بی حکمت نیست. در ترتیبها گاهی عظمت مسئله و تقدم شرفی لحاظ شده. یعنی مثلا در یک آیه میبینید اعذاب و جواره رو میخواد بگه، شما ترتیب آیه رو که نگاه میکنید باید از این ترتیب بدانید که پروردگار عالم اونی رو که اول گذاشته مهمتر دومیه، دومی مهمتر سومیه. حالا من یه ترتیبی رو بگم از یک آیه. الذین آمنوا و هاجروا و جاهدوا اولئک یرجون رحمت الله. اول ایمان، یعنی اول پاکسازی درون، پاکسازی قلب، پاکسازی اخلاق، اول یکتانگر شدن، موحد شدن و بعدم از خونه بیرون اومدن، کار کردن برای خدا و بعدم با دشمن درگیر شدن که کارو تعطیل نکنه، یا دشمن درونی یا دشمن بیرونی. چون اگه من کار نکنم، ریاضت نکشم، تمرین نکنم، تو بخش سوم که جهاد پیروز نمیشه. اول ایمان، بعد کار کشته شدن، جهاد، هجرت، حرکت و ریاضت و بعدم جهاد. بعد ایمان و بعد هجرت از خود انسان بر دشمن پیروز میشه. و الا اگه مؤمن نباشه خودش روز به دشمنانه دیگه، نوبت هجرت و جهاد نمیاد. اونی که دین نداره خودش دشمنه دیگه، نوبت به بخش دوم و سوم نمیرسه. خب اول از این چهار قدم، از این چهار برنامه که در حقیقت ابزار پرداخت وجود و ابزار تربیت وجود برای تبدیل شدن وجود به گوهر قابل خرید پروردگار، ترک المعاصی. قطع رابطه با گناهان، قطع رابطه. من یه حد اقلی براتون بگم که نگین سنگینه. ترک کل گناهان ممکنه یکی بگه سنگینه، تخفیف بدی. البته تخفیف در حقایق و در معنویاتم یه حدی داره برادرانم و خواهرانم. اگه خیلی بخواین تخفیف بگیرین جای تخفیف نداره. میوه فروش میگه کیلو 2000 تومان. آشنا هم هستیم، رفیق هم هستیم، میگیم عزیز جون تخفیف. میگه 50 تومان برای خاطر شما نمیگیرم. میگیم حالا یه خود دیگه تخفیف بده. حالا خبر نداریم که خودش مثلا 1800 تومن خریده، میگه باشه 50 تومن دیگه هم برای حضرت عالی تخفیف میدم. میگم یه خود دیگه تخفیف بده، میگه والله دیگه جا نداره. راستش هم بخوای من 1800 میدون خریدم از طرفای شابدولزیم، کرایم دادم تا اینجا آوردم. اگه بخوام همه رو 1800 بفروشم آخر شب هیچی نمیمونه برام. بعد تخفیفم میدن، اما تا جایی که امکان تخفیف باشه. تخفیف در اینجا چیه؟ اینه که ابداً تا آخر عمر با گناهان کبیره ارتباط نداشته باشید، اصرار بر صغیره هم نورزید. حالا اگر اتفاقی چی بشه، حالا یه نگاهی از تو به نامحرم افتادی یا یه دروغی گفتی یا یه غیبتی کردی، اونم مثلا 8 ماه گذشته گناه نکردی، حالا رو قفلت یه دروغی یه قیمتی یه نگاه به نامحرمی، این تخفیف دیگه. چقدر تخفیف بدیم؟ میگه جا نداره دیگه، چون این ولتون بکنیم به تمام صغائر آلوده میشین، آماده میشین برای آلوده شدن به کبائر. تخفیف در حدی به طور کامل در این زمینه تخفیف نمیدن. تخفیف میدن، میگن با کبیره ارتباط برقرار نکن، اصرار بر صغیره هم نداشته باش. حالا اتفاقی اگه چشت ندید و پات تو چاله افتاد و خوردی زمین، ما دوا به زخمت میذاریم به نام توبه، میبخشیم. حالا دوا میذاریم به نام پشیمانی، دوا میذاریم عشق چشم، دوا میذاریم با یه غلط کردن یواشکی ما از گناهت میبخشیم. این تخفیف. اما اگه بخوان تخفیف کلی بدن، باید قانون رو تعطیل کنن، باید بعثت انبیا رو زیر سوال ببرن، باید امامت امامان رو زیر سوال ببرن، باید تلنگور به کربلا بزنن. نمیشه. در حد تخفیف، بله تخفیف، اما الاول ترک المعاصی. مگه معصیت چیه؟ حالا من 4 تا لذتم ببرم طوری میشه؟ مگه به کجای خدا بر میخوره؟ هیچیش به خدا بر نمیخوره. حالا آدم بره تو بیابون بهار و علف سمداری که شتر بخوره بعد 10 دقیقه میکشتش، شیرین هم از ظاهرش به پروردگار بگه به تو که لطمه ای نمیخوره، این همه علف تو کل کره زمین داری، حالا این دوتا پرش هم ما بیچینیم بخوریم. ذات این علف کشنده است. نگو این لذت ها به کجای خدا به تو بر میخوره، این لذت زهره، این لذت سمه، این لذت آتش جهنمه، این لذت چرک قلبه. توجیه نکنم که زمینه رو آماده بکنم، بگم حالا من با یه نامحرمم رابطه داشتم، حالا 10 میلیونم پول ربا گیر و بردم، از دیوار مردم رفتم بالا، به جایی بر چرا به جایی بر میخوره؟ به خودت بر میخوره. و این اسعتم فلها، اگر بدی کردید در ذات این بدی ضرر هست، وقتی این بدی بیاد در وجود تو باز بشه ضررش و سمش تو وجود خودت میریزه. حالا ضررهای گناهان رو بخوایم بشماریم خیلیه، ضررهایی که در قرآن بیان شده. میگه گناهان باعث قحطی هست، باعث خشکسالی هست، اخذناهم بالقحط والسنین، باعث گرانی جنس هست گناه، باعث کمبارانی هست، باعث سیل هست، باعث زلزله هست، باعث ویرانی هست و باعث کم کردن عمرم هست. ولی خودتون نمیدونین چه بسا که در پرونده محو و اثبات خدا نه در لوح محفوظ، در پرونده محو و اثبات که در قرآن نوشتن آمیزتقی 89 سال سر پا باید زندگی کنه. قرآن میگه، انبیا میگن، امامان میگن بعضی از گناهان باعث میشه این 89 سال بشه 70 سال، ادامه پیدا کنه به 60 سال، ادامه پیدا بکنه اونی که باید 97 سال سالم تو دنیا زندگی کنه و لذتهای طبیعی ببره، جوان مرگ میشه، جوان مرگ میشه. پیغمبر از قبرستان عبور کرد، به اصحابشون فرمود بیشتر اهل این قبرها، این قبرها رو با دندونای خودشون کندن، باعث مرگشون خودشون شدن، اینا نباید میمردن به این زود، ما رو نیافریدن که زود بیمیریم، که ما را آفریدن الى اجل مسمى، یؤخرکم الى اجل مسمى. نوح به مردم گفت گناه نکنید، لیغفر لکم ذنوبکم و یؤخرکم الى اجل مسمى، که عمر طبیعی بکنید در مقابلش. در مقابلش ممکنه تو پرونده یکی نوشته باشن 42 سال زندگی بکنه، یه طاعت الهی 42 رو میکنه 48، یه طاعت دیگه 50، یه طاعت دیگه 60. امام صادق به داوود رقی فرمودن، خیلی روایت جالبیه، خیلی کسی این روایت رو شنیده بود، به من گفت خیلی من دنبال این روایت گشتم پیدا نکردم. گفتم در بهار در باب صله رحم، خیلی جاش روشن، در بهار قدیم جلد 16 است، در بهار چاپ جدیدم در باب ایمان و کفر، در اخلاق، در باب صله رحیم. به داوود رقی. داوود میگه من اومدم خدمت امام ششم، بی سابقه، یه مرتبه اصلا حرف و حضرت شروع کرد، من نه چیزی پرسیدم نه بنا داشتم چیزی بپرسم، اومده بودم کیف کنم از زیارت حضرت صادق. فرمودن داوود پنج شنبه مثل الان امروز آخر وقت پنج شنبه پرونده شما شیعیان ما رو به من ارائه دادن، کل شیء احصیناه فی امام مبین، اصلا کل پرونده ما در اونجا ثبت میشه و ارائه میشه، پرونده شما رو به من ارائه دادن از جمله پرونده تو رو داوود. تو پرونده دیدم که یه صله رحیم به جا آوردی، بنا بود بمیری، ولی با این کاری که به اطاعت از خدا کردی خداوند این مرگ غیر محتوم تو رو عقب انداخت. حالا دلم میخواد با زبون خود داوود برام تعریف کنی چی کار کردی. امام میدونستن و میخواستن لذت ببرن از تعریف عمل مثبت، هم ائمه ما لذت میبرد. فرمود حالا خودت بگو چی کار کردی. این خیلی برای ما مهمه، خیلی خیلی مهمه. عرض کرد ابن رسول الله سفر حج پیش اومد، خواستم برم مکه، پولم بد نبود، دیدم خرج سفر رو دارم برم مکه، بمونم هم خرجی دارم، برگردم هم خرجی دارم، یه عموزاده دارم تو قوم خیشامون، هم آدم بدیه و هم دشمن شما اهل بیت، وضع مالیش خوب نبودی ابن رسول الله، از این پولا یه کیسه پر کردم به یکی دادم، گفتم اینو یواشکی بده در خونه پسر عموی ما، وضعش خوب نی. فرمود داوود مرگ تو رو به خاطر این کمکی که به پسر عمود که دشمن ماست و آدم بدیه کردی خدا عقب انداخت، ولی عجل او به خاطر دشمنی با ما جلو افتاد، مال تو عجلت عقب افتاد، مال اون گناهکار جلو افتاد، او زودتر میمیره، چیزی هم به مرگش نمونده. به میسر امام صادق فرمود دوبار قلم پروردگار مرگ تو پرونده محو و اثبات نوشت. دو تا پرونده خدا داره، هر دو در قرآن اسم برده شده در یه آیه، یمح الله ما یشاء و یثبت و عنده ام الکتاب، اون چه که در ام الکتاب تغییر پذیر نیست، ولو ابراهیم خلیل الرحمن هر رو صله رحم کنه، هر رو پول به مستحق بده، هر رو عبادت کنه، هر شب تا صبح بیدار باشه گریه کنه، اون مرگ اصلیش که برسه لا یستأخرون ساعتا ولا یستقدمون. اما یه عجل هم داریم، عجل غیر حتمی که تو اون پرونده قبلیه که میسر باید بمیره. حضرت فرمود دوبار پروردگار عجل تو رقم زد بمیری، اما هر دوبار عجل تو عقب انداختی، چی کار کردی برام تعریف کن. گوه آقا وضعم خوب نبود، این ور اون ور زدیم، یک کسی گفت بی در مغازه ما شاگردی کن اما روزی یک گرون میتونم بهت بدم. گفتیم باش روزی یک گرون بده. گفت یبن رسول روز اول ما کارمون که غروب تموم شد یک گرون به همون داد. ما دیدیم حالا مثلا من میگم یه نصف نون خوش خونه داریم بخوریم، اما یه عمه داشتم اون وضعش از من بدتر بود، ما یه قرون روز اولو بردیم دادیم عمه. روز دومم رفتیم کار کردیم یه قرون به ما دادن. یه خاله داشتیم خیلی وضعش بد بود، اون یه قرونم بردیم دادیم به خاله. انقدر خوشحال شدن ما رو دعا کردن، فرمود یه قرون به عمت یه قرون به خالت انقدر پیش خدا با ارزش بود که اون مرگ پرونده لوح محو و اثبات تو داغون کرد. همین جوری که معصیت عجل رو جلو میندازه، میدونید چرا جلو میندازه؟ گناه که ادامه پیدا بکنه خدا از آدم نفرت پیدا میکنه، بازم که ادامه پیدا بکنه زمینی که آدم روش زندگی میکنه از آدم نفرت پیدا میکنه. حضرت میفرماد زمین زیر پای گناهکار هر رو میناله که خدایا سنگینی اینو از رو دوش من وردار، من نمیخوام این رو من را بره. همه موجودات یهو میشن نفرین کننده ی آدم. این میگه نمیخوامش، اون میگه نمیخوام، آفتاب میگه نمیخوام بر این خبیث بتابم، گیاه میگه نمیخوام تو دهن این خبیث برم، آب میگه نمیخوام تو این بدن برم، همه که به خدا بنالن خود خدا متنفر بشه. خب به ملک الموت میگه کلکشو بکن راحت کن، زمین و موجودات و زمان و سبک بشه زمین. رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا فانهم لا تلدوا الا فاجرا کفارا. یعنی همه میشن نفرین کن آدم، آدم صدای عمرم نمیشنوه با، ولی اینایی که برای ما گفتن این حق و مسلمه، حق و مسلم. من بالا سر بعضی از گناهکاران بد رفتم، خدا شاهد بهترین حرفی که از اینا شنیدم این بوده که وقتی احوالشون رو پرسیدم گفتن بذار تو این بلا دست و پا بزنیم چون حقمونه، حقمون باید ما جریمه بشیم. حالا اونایشون که خود متدین شده بودن میگفتن خدا کنه همین جریمه بس باشه برای ما، دیگه اون ور ما رو جریمه نکنن. البته به امام صادق یا نفر گفتش که خدا اینا رو باز جریمه میکنه، فرمود خدا کریمتر از آنه که مجرمو دو بار جریمه کنه. اینایی که بیدار میشن تو جریمه، مؤمن میشن، توبه میکنن، همین عذاب بدنی براشون کافیه، دیگه قیامت به رخشون نمیکشن و عذابشونم نمی کنن. الاول و ترک المعاصی. و چقدر قشنگ گفتن خدا شاهد. برای خود من خیلی این جمله لذت بخشه. گفتن میدونین ترک معاصی چیه؟ ترک معاصی به منزله پی میمونه. پی ریشه. اگر پی خوب باشه چند طبقه میشه روش گذاشت؟ 100 طبقه، 200 طبقه. پی عالم ببینید چقدر محکمه که خدا میلیاردها کره رو با این سنگینی رو این پی سوار کرده، خراب نمیشه، در نمیره دیوارای عالم، در نمیره. حالا زمین خالی رو میگن، اول این عدد رو من دیده بودم، بعد دیدم یه نظر دیگه دادم، دو مرتبه دیدم آخرین نظری که با تجزیه‌های علمی کردن میگن کره زمین 4,500,000,000 سال از عمرش گذشته. خورشید پیرتره، کهکشان پیرتره، کهکشان‌های دیگه پیرترن، 7 آسمان، هر آسمانی با میلیارد کهکشان. خدا چه پی برای این هستی ریخته که این همه رو روی این پی سوار کرده خراب نیش. حالا پی ترک معصیت، اونی که اهل ترک گناهه، بنی علیه قوام و تقوا و اسس علیه اساس الاخرت والاولا و ما تقرب المتقربون اعلا و افضل من. رو این پی میگن بنای تقواری میتونید بنا کنید و سعادت دنیا و آخرت رو این پی استوار میشه و بندگان مقرب خدا به چیزی اعلا و افضل از ترک گناه به خدا خودشونو نزدیک نکرد. وقتی داد 10 تا برادر یوسف با دیدنش رو تخت حکومت بهتشون بود که اینو که ما تو چا انداخته بودیم بیمیره، این چطور سر از تخت حکومت مصر در آورد؟ تا قیافه ها رو دید تعجب کردن، جواب داد علت داره، ما را عطای چادر آوردن کردن عزیز مصر، انهو من یتقه و یصبر، من خودم رو از گناه نگرداشتم، این مزد خودنگهداری از گناه. فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ. حالا به جوانا بگم امروز پنجشنبه، تا پنجشنبه دیگه 30-40 تا گناهی که براتون پیش میاد قبول نکنید، ببینید پنجشنبه دیگه چه حالی دارین، چه وضعی دارین، چه روحیه‌ای دارین، چه وزنی دارین. تجربه کنید، تجربه. اللهم بأسألك سؤال من اشتدت فاقته وأنزل بك عند الشدائد حاجته وعظم فی ما عندک رغبتو. اللهم عظم سلطانوک وعلا مکانوک وخفی مکروک وظهر امرو وغلب قهرك وجاءت قدرتك ولا يمكن الفرار. من حکومت اللهم لا اجد لذنوبي غافرا ولا لغبائي ساترا ولا لشيء ما من عملی القبیر بالحسن و بنا به همسایم گفتم عقیدت راجع به زیارت ابی عبدالله چیه؟ گفت این زیارت با این ثوابایی که براش میگین همه بدعت مسائل ساختگیه. زیارت ابی عبدالله اصل نداره، ریشه نداره. انقدر عصبانی شدم که در حالی که اومدم خونه خوابم نمی برد. گفتم هوا که تاریک روشنه میرم در خونش، صداش میکنم دم در، با خنجر کارشو میسازم که دیگه جسارت به زیارت نکنه. شب جمعه بود بیدار موندم، گفتم وقتی برم که خلوت خلوت باشه. اومدم در زدم، خانومش اومد دم در. گفتم شوهر تو بگو بیاد کارش دارم. گفت نیستش. گفتم دیشب دم در باهاش حرف زدم. گفت بله. دو نصف شب بیدار شد، گریه کنان به من گفت من دارم میرم کربلا. و منم دنبالش رفتم، رفتم تو حرم ابی عبدالله، کنار زریح دیدم نشسته، شبکه های زریحو گرفته مثل مادر داغ دیده داره گریه میکنه. بهش گفتم تو دیشب منکر زیارت بودی. گفت صبر کن، بیرون حرم میام برا تعریف میکنم. گریهاشو کرد، زیارت کرد، اومد. گفت دیشب رفتی، منم رفتم. رفتم خوابیدم، خواب دیدم محمل هایی از آسمان داره میاد پایین. رفتم جلو گفتم چه خبره؟ گفتن پیغمبر و امیر المؤمنین امام مجدبا دارن میرن زیارت ابی عبدالله شب جمعه. بعد دیدم از یه محملی یه ورقهایی رو دارن میریزن بیرون. اومدم جلو گفتم این ورقها چیه؟ گفتن مادرش زهرا داره پخش میکنه. روی ورقها چی نوشته؟ گفتن نوشته امان من النار لزوار الحسن فی لیلت الجمعه. السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابا عبدالله. اومدم جلو گفتم خانوم یه دونه از این ورقام به من بده. دیدم از محمل صدا بلند شد تو که زیارت عزیز منو قبول نداری. بیدار شدم با پای برهنه دوان دوان، خودم و برم عبی عبدالله اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمن وجب له حق علينا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا رب.